بسیار تشکر میکنیم. امیدوارم برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم در خور شما هموطنان عزیز و ارجمند باشه و بتونیم رضایت شما خوبان رو فراهم بیاریم. با ما در تماس باشید با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 10 و همچنان با ادامه برنامه ها همراه شما خوبان هستیم. هاشور عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم با موضوع اعتیاد رفتاری.
چی باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
31 سالمه، 8 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودم هم امزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا خسته شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور
تعریف و قلمرو اعتیاد رفتاری چیست؟ علت قرار گرفتن اعتیاد رفتاری در کنار اعتیاد شیمیایی چیست؟ ویژگی های اعتیاد رفتاری کدامند؟ علائم ترک اعتیاد رفتاری کدامند؟ اهمیت موضوع اعتیاد رفتاری در درمان اعتیاد چیست؟ درمان اعتیاد رفتاری چگونه ممکن است؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز هاشور.
زینب سیامنصوری هستم، کارشناس و درمانگر ترک اعتیاد. خصوص اعتیاد رفتاری، اعتیاد رفتاری هم یک نوع اعتیاده که ما به ویژه بعد از ترک مواد خیلی باهاش سر و کار داریم، چون غالبا بچه‌هایی که برای ترک مراجعه میکنن یه سری مشکلاتی رو دارن در خصوص رفتار، یعنی عادتهای غلط رفتاری. حالا ما اعتیاد رفتاری از پرخوری هم به عنوان اعتیاد رفتاری یاد میکنیم، از حالا اعتیاد به اینترنت هم به عنوان اعتیاد رفتاری یاد میکنیم، از اعتیاد به خرید کردن هم به عنوان اعتیاد رفتاری جنسی و حالا خیلی از رفتارهای نامناسب دیگه که وقتی به صورت عادت در میاد باعث یه سری مشکلات خاص در زندگی میشه. ما اگر لیستی تهیه کنیم از اعتیاد رفتاری و اعتیاد به سیگار و مواد مخدر رو هم در داخل این لیست قرار بدیم، سوال بپرسیم که به نظر شما کدوما خطرناک‌تره، همه دست رو مواد میذارن و میگن اعتیاد به مواد، اعتیاد به سیگار. در صورتی که اینطوری نیست، خیلی از اعتیادهای رفتاری هستن که به مراتب میتونن به اندازه اعتیاد به سیگار و مواد مخدر خطرناک باشن که باید قطعا بابت تغییر رو بچه ها کار کرد و یه سری حال مسائل رو باشون در میون گذاشت که اقدام کنن برای که اونها هم باید تغییر کنن و نیاز به ترک دارن.
رضا هستم، یک فرد در حال بهبودی. به نظر من یه فردی که میخواد دوباره مواد مصرف نکنه و قطع مصرف مواد مخدر کرده، بهترین کار اینه که دوری کنه از جایی که قبلا رفت آمد داشته، با افرادی که قبلا نشست و برخاست داشته دیگه تماس نگیره، و افرادی که فروشندگی میکنن با اینا تماس نگیره، دوری کنه، که ما به اصطلاح خودمون میگیم همون یار بازی، چوب بازی، زمین بازی، از اینا باید دوری کنه و سعی بکنه به طور مرتب در جلسات شرکت کنه، با دوستان بهبودی در ارتباط باشه و راهنما داشته باشه. راهنما هم یه فردیه که از اون مقطع پاکیش بالاتره و با بیماریش آشنا شده و میتونه براش راه بلدی باشه، یه تابلو راهنمایی باشه که بهش راهنمایی میده که کجا بره، کجا نره، چی کار بکنه، باش مشورت میکنه و ازش راهکار میگیره تا دوباره منجر نشه به شروع مصرف مواد مخدر. یه فردی که به قول رو گفتنی ترک از مواد مخدر کرده، باید سعی کنه به قول رو گفتنی قبل از اینکه بخواد کاری انجام بده، حتما با افرادی که مورد اعتماد هستن و زندگی خوب و سالمی دارن و دارن پیشرفت میکنن، حتما با اونا در مورد کارهایی که میخواد انجام بده مشورت بکنه تا بتونه موفق باشه.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع اعتیاد رفتاری، با حضور خانم دکتر فرزانه سهرابی، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر ارشد مؤسسه کادراس، و همینطور آقای دکتر منصور براتی، دکترای علوم سیاسی و معاون پژوهشی مؤسسه کادراس. آقای دکتر عباس‌علی پوربافرانی، عضو محترم کمیسیون بهداشت درمان مجلس، و سرکار خانم طیبه سیاوشی هم که به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه به صورت تلفنی به ما خواهند پیوست. در ابتدا عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مهمانان گرامی و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. آقای دکتر براتی، اگر بخوایم در ابتدا تعریفی از اعتیاد رفتاری داشته باشیم، حضرت عالی چه تعریفی رو عنوان می‌فرمایید؟
به نام خدا، بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و در واقع همراهان برنامه هاشور. خب موضوع اعتیاد رفتاری شاید برای شنوندگان عزیز خیلی موضوع شناخته شده‌ای نباشه و اصلا برای بعضی ها این سوال پیش بیاد که در واقع این موضوع، در واقع معنی اعتیاد رفتاری چی هست و آیا اونقدر جدی هست که ما بخوایم یک برنامه رو به این موضوع اختصاص بدیم یا خیر. برخلاف این که خیلی این موضوع در جامعه شناخته شده نیست، در واقع از اهمیت بسیار زیادی به نظر میرسه که برخوردار هست. معمولا مردم زمانی که ما در مورد اعتیاد صحبت میکنیم، برداشتشون این هست که مصرف یک ماده خاصی رو در واقع اعتیاد قطعا به همراه داره، مثلا الکل، نیکوتین، مواد مخدر یا مواد محرک یا مواد روانگردان، اینها باید یک مدل مصرفی رو در واقع مردم معمولا از اعتیاد مراد میکنن و هر جا که صحبت از اعتیاد هست لزوما تصور میشه که بایستی یک مصرف در واقع یک ماده شیمیایی هم وجود داشته باشه. اما در واقع بر اساس تعریف جدیدی که از اعتیاد وجود داره، به رفتاری هم که ممکن هست که در واقع فرد رو کنترل رفتارش رو از دستش خارج بکنه، در واقع اعتیاد گفته میشه. یعنی مجموعه ای از رفتارها وجود دارند که فرد با انجام دادن اونها در واقع احساس خوبی بهش دست میده و یا اگر اونها رو انجام نده دچار حس بدی میشه. حالا ممکنه حس افسردگی باشه، حس روانپریشی باشه، حس پرخاشگری باشه نسبت به دیگران. به این رفتارها رفتار در واقع اعتیاد رفتاری گفته میشه. ممکن هست ما در واقع اعتیاد به اینترنت داشته باشیم، ممکن هست اعتیاد به در واقع روابط جنسی بین بعضی از افراد در جامعه به وجود بیاد، یا مثلا اعتیاد به انواع بازی‌های کامپیوتری، اعتیاد به قمار. اینها از جمله انواع اعتیاد در واقع رفتاری هست.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. خانم دکتر سهرابی، طبق تعریفی که آقای دکتر ارائه فرمودند، آیا به نظر شما ما میتونیم اعتیاد رفتاری رو در کنار اعتیاد شیمیایی قرار بدیم و ارزیابی بکنیم یا خیر؟
به نام خدا، عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه هاشور. همکار محترم آقای براتی توضیحات تخصصی در مورد اعتیاد رفتاری فرمودن، اما اگه من بخوام ملموس اعتیاد رفتاری و اعتیاد شیمیایی رو برای شنوندگان محترم توضیح بدم، شاید یه مثال خیلی بهتر بتونه این اصطلاح رو جا بندازه. ببینید، تصوری که از فرد معتاد تو جامعه ما وجود داره اینه که حتما کسیه که یک ماده رو مصرف میکنه، حالا از هر نوع ماده‌ای، ممکنه ظاهری متفاوت با دیگر افراد جامعه داشته باشه، زندگی عادی و معمولی اون مختل شده و درمان نیاز داره و درمانم برای اون ممکنه سخت و زمان بر باشه و حتما نیاز به همراهی جامعه و خانواده داره. این تعریفی هستش که ما از فرد معتاد تو ذهنمون، یعنی اگر شما از قالب افراد جامعه بپرسید شاید یک همچین تعریفی داشته باشن. اما از بعد از سال 2013 تقریبا یک سری پژوهش‌های انجام شد در مورد اعتیاد رفتاری، اونم بر اساس مناسبات روز جامعه و تحولاتی که رخ داده بودش. بر اساس این تحولات و تعریفی که از اعتیاد رفتاری وجود داره، این هستش که اعتیاد تنها اصطلاحی نیستش که وابسته که یک فرد به انواع خاصی از مواد باشه، بلکه میتونه یک اختلال فکری یا یک وسواسی باشه که در سیستم عصبی فرد تاثیر بذاره و حتی زندگی شخصی اونو تحت تاثیر قرار بده. در واقع هر عملی که اونقدر تکرار باشه یا اونقدر توش افراط و تفریط وجود داشته باشه که زندگی فرد رو مختل کنه و عملکرد روزانه اونو تحت تاثیر قرار بده، ما میتونیم بهش بگیم اعتیاد رفتاری. میتونیم حتی مثلا استفاده از اینترنت، استفاده از تلفن همراه، حتی ورزش کردن زیاد یا بازی‌های کامپیوتری، همه اینها وقتی به حالت افراد کشیده بشه و زندگی فرد مختل بشه، حرف از اعتیاد رفتاری میاد و طوری هستش که به کلی میتونه زندگی فرد رو مختل کنه. یعنی ممکنه یک فردی در محیط کارش باید سرگرم کار و تمرکز روی کار داشته باشه، اما انقدر رفتار اعتیادآور رو ذهن اون تاثیر گذاشته که همزمان داره مثلا فکر میکنه که چطور میتونه از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنه یا چطور مدام در اینترنت باشه یا مثلا ذهنش مشغول بازی‌های کامپیوتری باشه. برای اینکه اعتیاد رفتاری یک نوع پاداش طبیعی و یک نوع پاداش ذهنی برای فرد به وجود میاره که فرد وابسته، در واقع مغزش وابسته به اونها میشه و چاره جزئی نداره. برای این تعریفی هستش که ما از اعتیاد رفتاری داریم و در کنار اعتیاد شیمیایی هم به کار میره. اما تعریفی و میتونیم بگیم اصطلاح جدید هستش که بر اساس مناسبات روز جامعه ما به وجود اومده و در همه جای جهان هم وجود داره و دیده شده و ارتباط بسیار زیادی هم با سلامت روان داره. یعنی فصل مشترک بین اعتیاد رفتاری و اعتیاد شیمیایی همون سلامت روان هستش که بارها بهش تاکید شده و اونقدر مهم هستش که حتی تو برنامه‌های توسعه پایدارم ازش عنوان میکنن که اگر یک جامعه از سلامت روان کافی برخوردار باشه، یعنی افراد اون جامعه از اختلالات روانی، از پریشانی، افسردگی و استرس برخوردار نباشن یا حداقل اینا تو جامعهشون کنترل شده باشه، شما کمتر شاهد رفتارهای اعتیادآور هستید. چون ببینید باید بین اختلالات روانی به ویژه و اختلالات رفتاری تفاوت ما قائل بشیم. بعضی از اختلالات روانی هستن، بعضی از اختلالات رفتاری هستن. مثلا اعتیاد رفتاری یک نوع اختلال رفتاری هستش، اما نتیجه اختلال رفتاری میتونه اختلال روانی باشه. مثلا وابستگی بیش از حد به بازی‌های کامپیوتری ممکنه برای یک فرد استرس و پریشانی و اعتیاد به وجود بیاره که خودش نوع اختلال روانی هستش. برای اینها بسیار مهم هستش و مرزهای مشترکی با هم دیگه دارن.
بله، خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر براتی، اهمیت پرداختن به این موضوع اعتیاد رفتاری از کجا ناشی میشه و آیا میتونیم بگیم که اینها با اعتیادهای شیمیایی مرتبط هستن و در واقع چه نقشی و چه ارتباط متقابلی بین این دو مقوله وجود داره؟
بله، موضوعی که اشاره فرمودید بسیار موضوع مهمی به نظر میرسه و ما بایستی توجه بکنیم که متاسفانه بر اساس آمارهای رسمی و مبادی رسمی کشور، در واقع مصرف کنندگانی که وارد فرایند ترک اعتیاد میشن در کشور ما، تعداد زیادشون متاسفانه به مصرف مجدد باز میگردن و خب این آمار رو حتی تا آمار 90% مصرف کنندگانی که تحت درمان قرار گرفتن رو ما داریم که در سالهای اخیر به سمت در واقع مصرف مجدد بازگشتن. به نظر میرسه که پروسه درمان و سمزدائی در واقع اگرچه به خوبی انجام میشه، درمان اولیه وقتی که انجام میشه و سمزدائی انجام میشه، اما فرد در واقع نباید توی این مرحله رها بشه. اهمیت اعتیاد رفتاری به نظر میرسه در این نقطه هست که وقتی که ما یک فردی رو وارد یک کمپ میکنیم و فرایند سمزدائی رو اون دوره‌ای که بایستی بگذره تا مواد شیمیایی از بدنش خارج بشه حدود 3 هفته هست طی میکنه و طی اون دوره یک آموزش‌های خاصی هم بهش داده میشه، سعی میکنن افکارش رو تا حدی کنترل بکنن. ما بایستی این رو در نظر بگیریم که وقتی که فرد این دوره رو طی کرد تازه وارد در واقع شروع ترک اعتیاد شده، نه اینکه بخوایم تصور کنیم که کار به پایان رسیده و این فرد با موفقیت اعتیادش رو ترک کرده. در حقیقت در کشورهایی که ما ببینیم میزان بازگشت به اعتیاد کم هست یا کمتر از کشور ما هست، به نظر میرسه ناشی از این برداشت هست که وقتی فردی اعتیادش رو کنار گذاشت به لحاظ فیزیکی، یعنی اون ماده از بدنش خارج شد، حالا بایستی تأثیرات اون ماده از روح و روانش هم، اون مصرف از روح و روانش و اون کاری که مدام انجام میداده و الگوی رفتاری که تکرار میکرده از فکرش هم خارج بشه.
بله.
در بعضی از در واقع نهادهایی که یا کمپ‌هایی که اقدام به ترک اعتیاد می‌کنند، ما شاهد این هستیم که در حقیقت در این دوره ترک اعتیاد در واقع روی افکار فرد خیلی کار نمیشه و افکار فرد همان چیزی که در آغاز راه وارد کمپ شده باقی میمونه. بعضی از کمپ ها هم هستند که میان و اعتیاد فرد رو جابجا میکنن. به چه معنا؟ به این معنا که در حقیقت میان و فرد رو از اعتیاد به یک ماده پرخطر مثلا شیشه یا عرض کنم به حضور شما تریاک یا سایر مواد میان تبدیل میکنن به یک کار کم خطر تر، مثلا گوش دادن به موسیقی، مثلا عرض کنم یک کار رو هی هر روز به مدت زیاد انجام دادن، یعنی فرد رو مشغول به اون کار میکنند، یک کار جایگزینی میکنند. این در واقع تاکتیک برای ترک اعتیاد، اگرچه تاکتیکی هست که برای شروع تاکتیک خوبی به نظر میرسه و باعث میشه که یک رفتار پرخطر مثل مصرف مواد تبدیل بشه به یک رفتار کم خطرتر، اما در این حال باعث باز تولید همان الگوی رفتاری در ذهن فرد میشه و این ویژگی باعث میشه که فرد همچنان مستعد بازگشت به اعتیاد خودش باشه.
بله.
بنابراین به نظر میرسه ما زمانی که فرد رو آوردیم و رسوندیم به این مرحله که یا اعتیاد خودش رو جایگزین بکنه یا اینکه سمزدائی شد و از کمپ بیرون اومد، نبایستی رها بشه. حالا باید روی فکر فرد کار بشه و بایستی فرد فرا بگیره که قرار هست از این به بعد هرچه بیشتر به خودش اتکا بکنه، نه به دیگری و نه به دیگران، و قرار هست که خودش رو مسئول سرنوشت خودش بدونه. چون معمولاً افرادی که معتاد میشن این تصورات بهشون دست میده که لزوماً قربانی هستن و خودشون در واقع هیچ کنترلی بر سرنوشتشون ندارند و قصلا هازا.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. شنوندگان محترم، همچنان با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع اعتیاد رفتاری با حضور خانم دکتر فرزانه سهرابی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد مؤسسه کادراس، و همینطور آقای دکتر منصور براتی، دکترای علوم سیاسی و معاون پژوهشی مؤسسه کادراس. جناب آقای دکتر عباس‌علی پوربافرانی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام و احترام داریم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و مهمان برنامه و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم آقای دکتر. در ابتدا می‌خواستم این سوال از خدمتتون داشته باشم که در کمیسیونی که حضرت عالی در اونجا مشغول به کار هستید، چه اقداماتی در خصوص کاهش و پیشگیری از بروز موزل اعتیاد در جامعه اندیشیده شده؟ متشکرم.
ببینید، کمیسیون بهداشت و درمان خب شاید به صورت تخصصی وارد این موضوع نشده، چون ما بخشی از وظایف دستگاه‌های متولی این موضوع، البته در حوزه اعتیاد همه دستگاه مسئولند، ولی خب بر اساس اون شرح وظایفی که ایجاد شده در حوزه وزارت بهداشت، در حوزه سازمان بهزیستی، در حوزه های مختلفی که داریم، بیشتر در کمیسیون اجتماعی به دلیل مسائلی که در حوزه آسیب های اجتماعی و سایر موارد هست، در اون کمیسیون بیشتر پرداخته میشه. نه اینکه حالا کمیسیون بهداشت هم نباشه، ولی کمیسیون اصلی رو اگر شما مد نظرتون هست در این حوزه،
بله،
بیشتر باید بریم سراغ کمیسیون اجتماعی. اما در حوزه اعتیاد، مسائلی که در کشور مطرح هست، مسائلی که در حوزه بهداشت و درمان مطرح هست، مسائلی که در حوزه سلامت مطرح هست، سه تا مقوله را باید کمیسیون به اونها بپردازه. یکی بحث قانونگذاری هست که ما هم در برنامه ششم توسعه و هم در بودجه های سالانه مسائلی را نه به صورت ویژه که بیایم از این مسائل اسم برده بشه، نه، ولی وقتی که ما عنوان آسیب های اجتماعی را اعلام میکنیم، خب طبیعتا تو این حوزه اعتیاد هم جای خودش را داره. بخش دوم، خب پس بخش اول تقنینیه که حالا در طول مدتی که ما بودیم این اتفاقات افتاده. در بخش نظارتی که با توجه به مسائلی که خب امروز درگیرش هستیم، هم ما جلساتی رو با اداره اعتیاد وزارت بهداشت داشتیم، هم با ستاد مبارزه با مواد مخدر داشتیم، و خب کمیسیون ویژه‌ای هم برای موضوع آسیب‌های اجتماعی که اعتیاد در اون هست دیده شده، که از داخل این کمیسیون هم، یعنی از داخل کمیسیون بهداشت درمان هم، سه نفر به کمیسیون مشترک معرفی شدن و خب تو اون کمیسیون هم مسائلی در این حوزه مطرح میشه. ولی سه اون موردش هم که خب در حوزه پیگیری هاست که اگر مواردی به کمیسیون ارجاع بشه، حتما از منظر پیگیری هایی که باید کمیسیون انجام بده، این از پیگیری ها انجام میشه. لذا اگر ما بخوایم وظایف اصلی و تخصصی کمیسیون بهداشت درمان را در حوزه اعتیاد بیان بکنیم، بیشتر حوزه های آموزشی، تقنینی و پیگیری مصوبات و جلسات و اینها را میتونیم اعلام بکنیم. اما اگر بخوایم در حوزه کاملا فرض بکنید مداخله گرانه وارد بشیم، باید بریم سراغ کمیسیون اجتماعی.
بله، خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. آقای دکتر پوربافرانی، مهمان ارجمند برنامه آقای دکتر براتی در خدمتشون هستیم به صورت حضوری در برنامه، که اگر اجازه بفرمایید سوالی از خدمتون داشتن.
در خدمتم.
متشکرم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر پوربافرانی و خسته نباشید عرض میکنم خدمت شما. همونطور که حضرت عالی هم به درستی اشاره کردید، بخش اعظم در واقع تقسیم کار در حوزه قانونگذاری در حوزه اعتیاد و تلاش برای پیشگیری خب به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برمیگرده. اما از اونجایی که فعل مجلس در خدمت شما هستیم، من میخواستم این پیشنهاد رو هم خدمت شما ارائه بدم و نظر شما رو جویا بشم. ما طبق در واقع آمارهای رسمی از ستاد محترم مبارز با مواد مخدر، تعداد بالایی از مصرف کنندگان رو داریم که بعد از مشارکت در دوره های درمانی و ترک اعتیاد متاسفانه به در واقع اعتیاد بر می گردن. و این میانگین با توجه به این که در کشور ما کمی بالاتر هست از میانگین جهانی، به نظر می رسه که فرایند درمان در کشور ما نیازمند بازنگری هست. من میخواستم پیشنهاد بکنم که و نظر حضرت عالی رو جویا بشیم در مورد این موضوع، که با توجه به این که اعتیاد صرفاً به در واقع مصرف یک ماده به صورت فیزیکی در واقع محدود نمیشه و بایستی تفکر افراد، اعتقادات افراد هم مورد بازسازی و ترمیم قرار بگیره و سبک زندگی افراد تغییر بکنه، عرض به حضور شما که اعتیاد رفتاری فرد کنار گذاشته بشه، به نظر شما ما چطور میتونیم این فرایند رو متحول بکنیم به ترتیبی که این میانگین بسیار پایین تر بیاد؟ خیلی تشکر میکنم از شما.
خدمت شما عرض شود که خب ما متاسفانه تو حوزه درمان همونطوری که شما اشاره کردید در حال روش هایی که استفاده میشه قطعاً روش های اثرگذاری نیست که این درصد بسیار بالا نسبت به سایر کشورهایی که با پروتکل های درمانی پیشگیری از اعتیاد و درمان اعتیاد رو انجام میدن این اتفاق میفته و متاسفانه تعداد زیادی برمیگردن. لذا قطعاً این پیشنهاد شما پیشنهاد خوبی است که یک بازنگری در روش های درمانی بشه و علتیابی بشه که چرا این اتفاق میفته و تعداد زیادی برمیگردن. حتما ما انشالله این پیشنهاد را به کمیسیون بهداشت و درمان خواهیم داد، چون به نوعی این میتونه تخصصی تر باشه و به کمیسیون بهداشت و درمان بیشتر ارتباط پیدا بکنه از جهت بررسی شیوه های درمانی و از این جهت. اما از این جهت که خب تعداد زیادی بر میگردن، بحث پژوهش در این زمینه باز چون تو حوزه بهزیستی شاید بیشتر باید بهش نگاه کرد، باز میره کمیسیون اجتماعی. اما موضوع درمانش قطعا در کمیسیون بهداشت به عنوان کمیسیون تخصصی میتونه بررسی بشه. حتما انشالله این پیشنهاد رو به کمیسیون خواهیم داد که یه مداخله ای انجام بشه، بررسی بشه و انشالله یه راهکار مناسبی برای کاهش اعتیاد دوباره انشالله داشته باشه.
انشالله
متشکرم آقای دکتر پوربافرانی و سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین.
خواهش میکنم، خداحافظ شما.
بسیار. شنوندگان محترم، همچنان با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع اعتیاد رفتاری با حضور خانم دکتر فرزانه سهرابی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد مؤسسه کادراس، و همینطور آقای دکتر منصور براتی، دکترای علوم سیاسی و معاون پژوهشی مؤسسه کادراس. با ما همراه باشید. دکتر سهرابی، در خصوص در واقع اعتیاد رفتاری، سوالی که مطرح هست و میتونه مورد توجه خانواده ها باشه این هستش که علائم بروز اعتیاد رفتاری در کودکان به چه شکلی در واقع نمود پیدا میکنه و خانواده ها باید متوجه چه مواردی باشن که بدونن که کودکشون ممکنه که در دام این نوع از اعتیاد افتاده باشه؟
توضیح دادیم که اعتیاد رفتاری چه شاخصه هایی به همراه خودش داره، یعنی با چه رفتارهایی همراه هستش و والدین باید در موردش چه آگاهی هایی داشته باشن. اما قبلا گفتم که سلامتی مهمترین حوزه ای هستش که خانواده ها باید بهش دقت کنن، به خصوص سلامت روان. ببین، سلامتی فقط به این معنا نیستش که ما مثلا یک بیماری جسمی نداشته باشیم یا حتی مثلا یک نقص عضو نداشته باشیم، بلکه حتی گاهی یکی از مهمترین مشکلاتی که جوامع به خصوص جوامع امروز باهاش مواجه هستن سلامت روان هستش. یعنی در واقع شاخصی هستش که نشون میده یک جامعه تا کجا دارای مهارت های زندگی و چطور فرزندان و کودکان اون جامعه اونها رو میآموزن. یعنی سلامت روان در واقع نیازی هستش که کودکان به محبت، به عشق، به دوستی، به روابط با یکدیگر و تعامل با والدین دارن، که اگر در محیط‌های پرخطر قرار گرفتن چطور بتونن تاب‌آوری کنن و چطور بتونن از خودشون مراقبت کنن. بنابراین این نیاز به یک نوع رشد روانی دارن. ببینید، اتفاقی که افتاده اینه که فرد ممکنه که یک نوع رشد جسمانی خیلی خوب بر اساس نیازهای یک انسان عادی داشته باشه. اما نکته که وجود داره اینه که برخی از این افراد با یک سری از بیماری ها و اختلالات روانی مواجه هستن، یعنی مقاومت اونها در برابر مشکلات پایین هستش. بنابراین یک رفتار اعتیادآوری با یک رفتار اعتیادآور مواجه میشن، برای درمان اون والدینشون میان یک رفتار دیگه یا جایگزین میکنن. برای اینها ما چند تا ویژگی قائل هستیم. مثلا بیشتر این افراد کسایی هستن که از واقعیت فرار میکنن. بله. مثلا ممکنه کودکان یا فرزندانی باشن که بیش از اندازه گوشه‌گیر هستن، ارتباطات ضعیفی دارن یا خیلی خیال پرداز هستن و نمیتونن مثلا بدون حضور والدین خودشون تصمیم گیری کنن، چرا که تمام مسئولیت ها و بار زندگی این فرزندان بر عهده والدین بوده و والدین به اینها استقلال عمل نداده. یا افرادی هستن که ممکن است حالت بدبینی یا رفتار تهاجمی داشته باشن، یعنی غیر از خانواده خودشون و اطرافیانشون به کسی دیگه اعتماد نکنن، وقتی وارد جامعه و گروه همسالان میشن به سختی ارتباط برقرار میکنن و این فرد دچار استرس میشه. یعنی این افراد